بسم الله الرحمن الرحیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشود، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساحت اندیشه پربار حکیم ملا هادی سبزواری هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. از کتاب اسرار الحکم بحث معرفت شناسی رو شروع کردیم، طریقه مشایین، طریقه اشراقیین، طریقه عرفا، و امروز هم نظر صدر المتعلهین حکیم ملا صدرا رو بیان میکنه حضرت استاد، بعد هم نظر خودش رو. اجازه فرمایید پاراگراف بخونم. در بیان قول محقق، صدر المتعلهین صاحب اسفار است که مرضی راغم نیز همان است. حالا این شعر حافظ هم استفاده کرده: هزار نقد به بازار کائنات هارن، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. به اول باید دانست که هر وجود کامل باید آنچه وجود و فعلیت است در ناقص همه را دارا باشد، با شیء زائد، چنان که در سلسله نزولیه اهبطوا بعضکم لبعض عدو، آنچه را نازل دارد از وجود و کمال وجود عالی دارد مع شیء زائد، و چگونه نداشته باشد، و اون عالی سابق علت و فیاض است بر نازل. و در سلسله عروجیه که قوس سعودی اش نیز گویند که از نقص به کمال رفتن است و امر ارجعی را امتثال کردن است، هر چرا از فعلیت ها ناقص دارد اون کامل مع شیء زائد هم دارد، چنان که مشهور است که اون چه نبات دارد از قوای فعلیه حیوان صامت دارد، و آنچه حیوان صامت دارد از قوای محرکه و مدرکه حیوان ناطق دارد الا ماشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که اشاره فرمودید، شما بحث خوب رو انتخاب کردید، بحث معرفت، معرفت شناسی. حالا خود این جمله مهمه که ما یه معرفت داریم یه معرفت شناسی. خود این خیلی ساده است ولی در این حال دقیقه. معرفت که فارسیش همون شناختنه دیگه، معرفت واژه عربی است، معرفت رو به فارسی ترجمه کنین شناخت.
شناخت،
شناختن. شما شناختن، وقتی از شناخت و شناختن صحبت بود، چیزها رو میشناسید، دریا رو، صحرا رو، جماد و نبات و حیوان و عالم رو میشناسید، این شناخته. اما باید از خودت بپرسید که خب من چیزها رو شناختم، خود شناختن رو میشه شناخت یا نه؟ ما چیزها رو با شناختن میشناسیم، نه؟
بله.
و خود شناختن رو با چی میشناسیم؟
بله،
با خود شناختن.
معیار شناخت شناسی امروز میگه
همه چیز عالم با شناخت شناخته میشود.
شناخت،
اما خود شناخت با چه چیزی شناخته میشود؟ ضرورتا باید بگه خود شناخت با خود شناخت شناخته میشود. حالا اینجا بحث مفصلیه که من خیلی واردش نمیشم، میخوام اشاره کنم که وقتی شما بحث معرفت شناسی رو مطرح داری میکنی، مسئله مهمی رو مطرح میکنی. شناخت شناسی، معرفت شناسی، امروز بهش میگن اپیستمولوژی، شناختن شناخت. ما در مرحله اول چیزها رو میشناسیم، حالا بعد باید شناختن خود رو از چیزها نیز باید بشناسیم. این بحثی که شما اینجا مطرح میکنی، در اینجا چندین طریقه هست در جهان اسلام. یکی روش متکلمانه، حالا متکلمان هم اشعری داریم و معتزلی داریم، یکی روش حکمای مشائیه، یکی روش حکمای اشراقیه. اینا رو ظاهرن اشاراتی بهش شده.
شده بعد.
امروز روش صدر المتعلهین رو ایشون مطرح میکنه. آقای حاجی سبزواری
روش
برای صدر المتعلهین یه روش ویژه قائله، که روش ایشون مشائی نیست، اشراقی هم نیست، معتزلی هم نیست، اشعری هم نیست، همین صدراییه. ایشون اینو میخواد بگه، حرف خوبی هم هست. در واقع صدر المتعلهین اندیشش، فلسفهش و از اینجا نتیجه بگیریم که فلسفه صدر المتألهین نه اینکه نو نباشه، نوعه، تازه است، حرف تازهشون خیلی داره، ولی اساره، من نمیگم تلفیق، اختلاط و التقاط نمیگم، اساره مکتبهای مشاع و اشراق و معتزلی و اشعری است.
حتی عرفا هم
و حتی عرفا، بله. یه وقتی میگه التقاط، نه، این کلمه شایسته نیست، یعنی صدر المتألهین التقاطی نیست، اما اینها رو در هم آمیخته، اساره اینها رو گرفته، اساره گرفته.
بعضی فلسفه مضاف میدونن، میان بخشی و از این حرف.
خب اینا دیگه تعبیرات امروزی هست، من خیلی باش موافق نیستم. اونی که من میتونم بگم به نظر خودم، اساره میتونم بگم، یعنی تو گویی همه اینا رو دیده، اون روح جان اونها رو گرفته، مثل یه سیبی که آبشو بگیری، آب سیب، یه وقت سیبو میخوری یه وقت آب سیبو، اساره این مکتبهای گذشته رو گرفته و خودش یه چیزی گفته. این چیزی که من میتونم بگم، من کلمه التقاط به کار نمیبرم. حالا روششون چیه در معرفت شناسی؟ اینا رو مقدمه بود، بله. هر کدوم هم تفصیل داره، میشه خیلی صحبت روش کرد. خلاصه یه روش ایشون که همین روش اساره ایست و خلاصه گویی، خیلی مفصل گفته، ولی بیان ایشون اساره مطالب گذشتگانه، شیره اساره، روح مطلب گذشتگان. ایشون رو یک نکته مهمی انگوش گذاشته و این برهانش هم که حالا در معرفت شناسی من خیلی مهم، انصافا اساره است. شما در این عالم که نگاه بکنی، الان تو همین اتاق نگاه کن، چیزهایی رو میبینی، بعضی رو ناقص میدونی، بعضی رو کامل. آدم ها رو نگاه کن، کامل و ناقص. مثلا بچه رو میگی نسبت به آدمی که پخته است و فرهیخته است، این ناقص و اون کامله. یه درخت مثلا نونهال، این نهار رو میگی به درختی که پرسیب میده، حالا این مثلا اون کامله، این ناقص. در چه چیزی شما نگاه میکنی که ناقص و کامل نمیبینی؟ در هر چی که در این عالم هست نگاه بکنی، هم ناقص میبینی هم کامل، درسته؟ ناقص، بله. کامل داریم دیگه،
بله.
حالا شما یه قد تعمیم بده، این نقص و کمال دوتا مفهومه. نقص و کمال یعنی چه؟ نقص یعنی نسبت به اون که کامله چیزی رو ندارد. کامل یعنی چه؟ یعنی اون چه این ناقص دارد، دارد با چیزی اضافه. چه تعریف کنم اینا رو؟ من باید مفهومن تعریف کنم،
بله.
ناقص یعنی در مقایسه با کامل چیزهایی رو نداره، یا چیزی نداره یا چیزهایی رو نداره. کامل یعنی هر اون چه مزیرین
ناقص دارد،
ناقص دارد، دارد به اضافه چیزهایی که اون ناقص ندارد. این تعریفی است که از من نقص و کمال میکنه. حالا بعد از این مقدمات و این تعریف ها، هستی، خود هستی نقص و کمال داره یا نه؟
هستی نه.
هستی چرا نداره؟
هستی هست.
هستی نقص و کمال نداره. ببینم هستی پشه، هستی پشه نی؟
اون میشه موجود.
خیلی خوب. هستی پشه، هستی پشه است.
چرا؟ بله.
بله، بسیار خوب. هستی عقل اول، هستی جبرئیل، هستی حق تبارک و تعالی.
اون کامل.
کامل ترین هستی، هستی حق تبارک و تعالی است. یعنی هر اون چه در موجودات دیگه از کمال هست، در حق هست. اما در حق چیزهایی هست که در موجودات دیگر نیست.
نیست.
هر اون چه عالم دارد از کمال، نه از نقص. دارندگی رو میگم، نقصها رو نمیگم. هر جنبه کمالی در عالم وجود، ملک و ملکوت هست، در حق تعالی هست یا نه؟
بله.
هست. هر اون چه کمال در عالم هست، در هر موجودی، در حق تعالی هست. ولی یه چیزی اضافه است که در موجودات نیست. هر اون چه موجودات دارن، حق دارد و با چیز اضافه، و حق تعالی خیلی چیزا رو داره که موجودات ندارن. حالا این نقص و کمال میشه یا نه؟
بله.
پس کمال مطلق چیه؟ حق تعالی.
حق تعالی.
مادون حق تعالی، هر چه پایین تر از حق باشه، ما سوای حق، ما سوای الحق، از نقص خالی نیست، هر چه کامل باشه. توجه کن. آفره. یه موجود کامل کامل در نظر بگیر که ما سوای حق تعالی باشه، اما ما سوا باشه، غیر حق باشه. آیا غیر حق تعالی هرچی بزرگ و کامل باشه، کامل به ذات یا نه؟ غیر حق تعالی
کامل به ذات حق تعالی است.
کامل به ذات حق تعالی. پس غیر حق هر آن چه بزرگ باشد و هر آن چه عظیم باشد، در مقابل عظمت حق
ناقصن.
این نقص و کمال حال ما بردیم تا اینجا، از یه موجود از پشه شروع کردیم، از فیل و پشه. خب پشه در مقابل فیل کوچیک‌تره دیگه حجمش، نه؟ خیلی کوچولو پشه، فیل خیلی بزرگه. در فیل چیزایی هست که در پشه نه. همینطور پله پله رفتیم بالا تا در هستی. حالا در هستی دیدیم که هستی حق کامل به ذاته، هستی غیر حق نقصی درش هست. حالا یه آیه اینجا مرحوم حاجی بهش استدلال کرده، عجب آیه است، ولی توضیح نده تا اونجا که خونده. حالا شاید بعد نمیدونم، شاید بعد توضیح بده، ولی من هم اکنون میخوام مطلبی رو بگم. یه آیه اینجا قرائت کرده، آیه قرآن کریم. مو یاد ما قرار قرائت بکن
آیه که اه به تو بعضکم لبعض
بعض عدو
عدو
اه به تو بعضکم لبعض عدو. این یه جمله از یه آیه قرآن کریمه. اجازه بفرمایید من این جمله رو تفسیر کنم. اه به تو یعنی چه؟ هبوط کنید. هبوط یعنی چه؟ یعنی نزول، یعنی بیان پایین. هبوط پایین آمدن است، نزول پایین آمدن هبوطه. کیا باید هبوط کنن؟ هر اون چه غیر حقه هبوط میکنه، نه؟ البته آدم ابوالبشر هم هبوط کرد. از کجا هبوط کرد آدم ابوالبشر؟ از بهشت. آدم از بهشت اومد بیرون دیگه، این هبوط بود، یعنی اومد پایین. تا اینجا حرف نداریم، این هبوط رو برای آدم شما میگید، ما هم حرف نداریم. اما این هبوط رو در همه چیز بگو. وقتی که از امر خداوند اومد پایین، تنزل کرد و دستور داد، غیر حق تعالی هبوطه یا نه؟
بله، سلسله نزولیه رو تشکیل.
سلسله نزولیه، قوس نزول بهش میگن. همه موجودات هابطن، هبوط کردن از مقام حق، از مقام اسماء و صفات حق پایین‌ترن، پایین‌تر، 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 تا بره به سرحد عدم، هیولا ماده نخست. خب تو اینجا هم گفتیم قبلا این حرفا زده شده، هم همه گفتن، حرف مطلب تازه‌ای نی. یک جمله در این آیه شریفه هست، یک کلمه، معجزه آیه اینه. قله به تو هبوط کنید. خب همه هبوط کردن، پایین اومدن. بلا فاصله قرآن کریم بعدش میگه بعض بکن لبعضن عدو، یعنی نتیجه هبوط و قصور و پایین آمدن و کم داشتن دشمنیه. دشمنی از کجا پیدا میشه؟ جواب بده ببینم.
از نفس.
چرا دو نفر آدم با هم دشمنند؟ حتی حیوانات، یه حیوان چرا دشمنی حیوان دیگه؟ چون نداره میخواد اونو بخوره. توجه. شیر خرگوش و دشمن خرگوشه، چرا؟ چون میخواد بخورتش. چرا میخواد بخوره؟ چون گرسنه است. چرا گرسنه است؟ چون نداره یه چیز رو، شکمش خالیه، میخواد بخوره، دشمنی شروع میشه. چرا آدم ها با هم دشمن میشن؟ چیزی ندارد و اون چیز رو در اون میبینه، حسادت میکنه، یا میخواد از او بگیره، یا میخواد اونا در استخدام خودش در بیاره. خوب گوش بده، دو تا آدم چرا با هم دشمن میشن؟ میخواد بگه من از تو بزرگترم، یه چیزی من باید داشته باشم تا نداشته باشی، یا تو اگه بیشتر داری بیشتر از من نداشته باش، به من بده، یا با من تقسیم کن، یا من بیشتر از تو داشته باشم. توجه کن
استاد، خود اه به تو هم دو تا سال توش هست.
چی هست؟
قبل از اینکه بعضی هم لبعضی کن لبعض این عدو، اینی که در درس پیش هم مطرح شد، ما تو خب تفصیلا بهش نپرداختیم که جناب مولوی هم اشاره دارد که جانهای خلق پیش از دست و پا می پریدن از وفا اندر صفا، چون به امر اه به تو بندی شدن، حبس حرص و خشم و خرسندی شدن. این نکته که این اه به تو فرود آیید.
خب بله،
خب آدم غیر از آدم و حوا کیا بودن که فرود آمدن؟
همه هستی.
آها،
همه هستی غیر خلق. همه هستی غیر از اسماء و صفات حق هبوطه.
آها،
حق متعالی است، عالی و متعالی و صفات حق. همه غیر حق تعالی هبوط دارن.
این هبوط معنیش هم در اندیشه ملا صدا خوب فهمیده میشه از قاعده نقص و کمال.
خب دارم عرض کردم، من که اینکه شما فهمیدین، همین که من دارم میگم، میگم هبوط نتیجهش دشمنی، دارم همین عرض میکنم. عرض کردم هبوط، همه چیز غیر حق هبوط داره، پایینه. هبوط یعنی پایین، نزول، پایین آمدن، میاد تا سرحد عدم. عرض کردم این هبوط اینقدر میاد پایین 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 تا ماده نخواستین. ببینم اینجا باز دوباره شما اینجا فرمایید، من ناچارم ماده اولش یعنی ماده نخواستین یا نه؟
بله.
حالا ببینم نخواستین ماده.
ماده نخواستین.
حالا ماده نخواستین چیه؟ سب کنید.
حیولا هم میگن.
ماده نخواستین دیده میشه یا نه؟
نه، شکل نداره.
کوارک ها دیده میشن یا نه؟
نه.
میدان مغناطیسی دیده میشه یا نه؟
نه.
ژن ها دیده میشن یا نه؟ دیده نمیشن. میان پایین. وقتی ارچنون چه از هیولا از ماده نخستین پایین تن برید میگه به کجا میرین؟ پایین تر از ماده نخستین کجا هست؟ چرا جواب نمیدید؟
این نزول مکانی نیست درسته؟
هر چی باشه من از ماده نخستین پایین تر به کجا میرسیم؟ این جواب منو بده.
میریم کجا میریم؟
عدم؟
عدم دیگه
نیستی دیگه. یعنی پایین تر نمیشه رفت. عدم هم یه جایی نیست که بری تو عدمستان. ما عدم که نداریم که بری تو عدمستان. آخه بعضی فکر کنه عدم یه جاییست، عدمستان ما بریم تو عدم. آره. یه توهمه. عدم یعنی نیست.
وجود.
از ماده نخستین که حالا بهش رسیدن ذرات زیر اتمی بهش میگن که بعدش هم دیده نمیشه. پایین تر از اون کجاست؟
هیچ.
دارم همین عرض میکنم تا سرحد عدم که میگم یعنی این. یعنی دیگه پایین تر نمیشه رفت. نیستیه دیگه. نیستی هم که نیست. این هبوطه. از کجا هبوطه؟ از مقام رب العزه. رب العزه کجاست؟
عالم
مقام امر حق،
عیان ثابته بله.
عیان میاد تا اینجا. حالا این عرض کردیم، توضیح دادیم که هبوط یعنی تنزل، تنزل، تنزل تا به سرحد نیستی که دیگه پایین تر نمیتونه بره، دیگه نمیشه پایین تر رفت. خب در این پایین آمدن یه خصلت پیدا میشه، دشمنی. چون اینا که پایین میان، مثلا آدم ها پایین اومدن، حالا آدم ها اگه چون در وقت در علم حق بودن، در عیان ثابته بودن، که با هم دشمنی داشتن، حالا اومدن اینجا. حالا که اومدن اینجا، اولا در کره زمین جای کمی تنگی، حالا با اینکه کره خیلی بزرگه، شهر الان تهران خیلی جاش تنگ شده، طبقات میسازن. چرا طبقات میسازن؟ برای اینکه جا تنگه دیگه. چرا 20 طبقه میسازن؟ برای اینکه فضا ندارن. خب وقت تازه 20 طبقه میسازن، با هم همسایه ها، با هم برادرها، خواهرها، پدر و مادر، همسایه ها، تو خیابون رانندگی. ببین تو این رانندگی چقدر خیابونا تنگه دیگه، چقدر تنازع پیدا میشه، اشکالات پیدا میشه، تصادف پیدا میشه به هم. چرا این کار میشه؟ تو یه بیابون که تصادف نمیکنن که، تو خیابون تصادف میکنن. فضا تنگه، یه چیزی که این داره اون داره، دل این که این داره میخواد اونم که اون داره ازش بگیره. یا آدم هم که شما گفتی هرس و حسادت. چرا هرس؟ یعنی چی اصلا کلمه هرس؟ یعنی چی هرس؟ یعنی این که من دارم بیشتر میخوام، کمه، یعنی خواستن بیش از حد. حسادت یعنی چی؟ اونم یعنی تو نداشته باش من داشته باشم، یا تو چرا داری من ندارم، یا تو چرا به اندازه من داری، من باید بیشتر از تو داشته
باشم. اهل دنیا زن سبب اعما دلن شارب شورابه آب و
گلن. حالا این حسادت هم اقسام داره. یکی این که تو چرا داری من ندارم؟ حالا اگرم مساوی داشته باشیم میگه نه تو به من بده من بیشتر از تو داشته باشم. مصادیق زیادی داره. هرس هم همینطوره. حالا هرس کی تمام میشه؟ ببینم چشم حریص، آدم حریص به کجا میرسد و چه چیزی را باید دارا باشه که دیگه هرس نزنه؟ از اموال. چقدر مال باید داشته باشه که دیگه بیشتر نخواد؟ به من جواب بده.
هر چی بخواد باز میگه میخواد.
نه شما رقم به من بگو چقدر مال به این آدم بدن که دیگه بیشتر نخواد. این جواب بگو ببینم.
بی نهایت.
آقا بی نهایت هم که نمیشه به کسی داد چیزی.
بیلیاردر دیگه، بیلیاردر.
مولتی میلیاردر بشه دیگه بیشتر نمیخواد؟
چرا؟
خب میخواد دیگه. ببین دل آدمی، یه جمله از یک حکما بگم. دل آدمی، شما نگاه نکن قلب کوچیکه. دل آدمی بی نهایت محبت توش میتونه. ببینم محبت آدم چقدر میتونه باشه. اگه یه آدم بخواد عشق بورزه چقدر میتونه عشق بورزه؟
بی نهایت. بله.
اگه بخواد دشمنی بورزه چقدر میتونه؟
همینطور. بله.
هم بی نهایت میتواند محبت بورزه، هم بی نهایت دشمنی. این دل آدم. خب و اونم همینطور. وقتی این تنازع پیدا میشه، این تنازع که پیدا شد، بعض و کمله بعضن عدو دارم معنی میکنم. این عدو و دشمنی از کجا؟ از هبوطه. ببینید اسما صفات خداوند با هم دعوا دارن؟
نه.
در صفات خداوند جنگ هست یا نه؟
نه.
یکی هم هستن. صفات با ذات متحدن و اگر صفات خداوند با ذات خدا متحد هستن، نتیجه منطقی چیه؟ که خود صفات هم با هم متحدن. همه صفات حق با ذات متحدن و چون با ذات متحدن صفات هم با یک متحدن.
بله.
اما در این عالم اتحاد هست یا تفرقه هست؟
تفرقه هست.
در تفرقه دشمنی پیش میاد. این آیه شریفه که میگه قل نهبه تو، وقت بعد میگه بعضکم لبعضن عدو، یعنی این عداوت و دشمنی و جنگ و خون ریزی نتیجه هبوطه. پایین بودن، تنزل و نقص. اگه کامل بودن انسان ها با هم جنگ نمی کردن.
جان گرگان و سگان
از هم جداست، متحد جنهای شیران
خدا.
اولیای خدا جنگ ندارن.
حضرت استاد نکته دیگری هم که بزرگوار مطرح می کند می فرماید که وجود غیر متناهی لشدت نورهی مظهر از کل موجودات را و تمام اعیان و ماهیات را دفعتن واحدتن سرمدیتن پیش از ایجاد آنها. خیلی نکته دوم همین بود، چنان که اعیان و ماهیات مظاهر و مرائی باشند در مراتب ظهور بعد از ایجاد.
بله،
اینجاست که اندیشه ملا صدر به کار.
این مبنای خاص صدر المتعلقین اصالت وجود که میگن یعنی همین. یعنی همه موجودات در وجود
به هزار نقد به بازار کائنات ها متوجه این نکته.
اونی که از حق تعالی آفریده وجوده، خدا ماهیت نیافریده، وجود آفریده. وجود اشیاء را آفریده، وجود ملک و ملکوت، وجود فرشتگان، وجود عرش و لوح و فرش و قلم، وجود را آفریده. ولی باز این وجود در نزولش میاد پایین، یه ثابت یه جا نمیمونه، یه میاد پایین، هم میاد پایین میره بالا، میاد تا آخرین مرحله نزول به هیولا و ماده، دوباره عروج میکنه تا مقام حق. این صعود و نزول بالا پایین رفتن مرائی و مراتب، هر مرتبه یه ماهیت داره. وقت ماهیات که تعینات وجودن در اثر نور وجود به ظهور میرسن. ببین الان این مسئله ساده مشکل، این وجود ماهیت همه شنیدند ولی عمقش قدی درکش آسان نه، در اینکه خیلی ساده است. ببین شما الان یه اشیاء عالم رو بخوای بشماری چند تاست؟ کلاغ، کبوتر، گنجش، فیل، پشه، ای بشمار، سنگریزه ها، صحرا، در چقدر میشه شما؟
خیلی هم.
حالا وجود بشمار برای من.
وجود وجود وجود
ای بگی وجود وجود، تکرار مکررات
بهی بهی بهی
وجود وجوده. بله وجود پشه غیر از وجود فیله، اینه میدونم، اما اگه از پشه و فیل صرف نظر کنی وجود چند تاست؟
یکی. بله
شک ندارم که وجود فیل وجود پشه نی، وجود پشه وجود فیل نی، دو تاست. اما اگه از پشه و فیل صرف نظر کنیم وقت وجود چند تاست؟ اگه از همین تعینات اسمایی که گفتی صرف نظر کنیم وجود چند تا میشه؟
یکی. چون تو با خیشی عدد بینی همه، چون شوی بی خود احد بینی هم.
تمام شد داره.
بله.
پس هستی یکیه ولی تنزل داره هستی.
تنزلش عدد.
و این تنزلش در مرائی و در ماهیات. مرائی یعنی جمع مرآت، آینه. یعنی اینا آینه های هستن که وجود نشون. پشه به اندازه آینه خودش وجودش نشون میده. پشه میگه من وجود دارم، وزوز میکنه، نه؟ نیشم میزنه. یعنی وجود خودشو با نیش زدن نشون میده. اما چقدر وجودشو نشون میده؟ به اندازه هم که میتونه نیش بزنه و یک وزوزی هم باکن. شیرم با حمله وجود خودش نشون میده، نشون میده یا نشون نمیده؟
بله.
چقدر نشون میده؟ بندوز که حمله میکنه و شکار میکنه. خب دریا چقدر وجود خودش نشون میده؟
بندوزی عظمت دریا.
کوه به چند اندازه وجود خودش نشون میده؟ بندوزی ارتفاع. اینا رو گفتیم، اینا جمادات و نبات و حیوانات به اندازه خودشون نشون میدن.
برند آب زین بحر فیروزه‌ای
به اندازه فیش خیش
حرفیت خیش
اینا رو معلومه. ببین فیل به اندازه خودش نشون میده وجودشو، پشه به اندازه خودش، شیر به اندازه شیریش وجودش نشون میده، کوه هم به اندازه ارتفاعش، دریا هم به اندازه وسعتش و موجش. انسان وجودشو چجور نشون میده؟ جواب بده بنم. انسان وجودشو در بدنش نشون میده؟
نه.
اگه در بدنش نشون بده با خرگوش و با حیوانات چه فرقی داره؟
انسان آیت کبرا.
چه جوری نشون میده وجودشو؟ بله. انسان اگه بخواد وجودشو نشون بده، شیر عرض کردم با حمله نشون میده. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم.
رم. بله.
غزال آهو رم کنه و فرار کنه و سرعت دوش وجود نشون با سرعتی که داره میدوه. شیر هم با حملهش داره وجودشو نشون میده. عرض کردیم دریان با موجش و وسعتش. آدم چجوری وجودشو نشون میده؟
انسان به میزان کمالش، معرفتش.
با بدنش اگه نشون بده که با حیوانات چه
فرقی؟ بله فرقی نمی کنه.
با خردش،
کمالش، معرفتش،
با ایمانش، با درایتش وجودشو نشون میده. انسان منهای عقل، منهای خرد، منهای ایمان و مساویه با چیه؟
حیوان.
ای تمام شد. پس انسان وجودش در این چیزهاست.
استاد اینجا یه قاعده ای رو داره مطرح میکنه که خیلی مهمه.
خب.
که میخواد بگی که اعیان و ماهیات، اعیان همه آینه و حق جلوگر است، یا ذات حق آینه و اعیان صور است. اینو نمیخواد بگه.
چرا همین دارم عرض میکنم؟
در نزد محقق که حدید البصر است، هر یک از این دو آینه آن دیگر است.
عرض کردم تمام حرف ما همین بود که ماهیات مرآتند، یعنی شیر وجود رو در ماهیت شیری نشون میده. شیر ماهیته، وجود در شیر چند اندازه ظهور پیدا میکنه؟ بندازه ماهیت شیر. وجود در پشته چند اندازه ظهور پیدا میکنه؟
اندازه زر.
بندازه ماهیت پشته. دارم همین عرض میکنم، ماهیات مرآتند، آینند. یعنی وجود که ماهیت نداشته باشه که لایتناهیه، وجود که لایتناهیه، اما این وجود در پشه چند اندازه ظهور پیدا میکنه؟
به قدر جرشه،
به اندازه ماهیت پشه، در شیر به اندازه ماهیت. همینه دارم عرض کنم، ماهیات مرائی ارنس کردم، مرآت هم.
این قاضیه وحدت وجود حل میکنه.
بله، وحدت وجود که وحدت. یعنی وجود که من عرض کردم، وجودات به تبع ماهیات هم. اگر ماهیات رو، من اول از اون پرسیدم، اگه این اسم ها رو دریا و صحرا و نبات و جماعت و افراد حذف کنی، هیچ مفهومی در عالم نشه باشی، وجود چند تا میشه؟
یه وجود.
تمام شد. اینو دارم عرض میکنم، یه قدی ساده سخته. حالا این وجود میاد تا عالم ماده. کسرت از کجاست؟ وجود که یکیه. این کسرات از کجا؟ چرا این گل، این میز، این صندلی، این دیوار، این آجره؟ چرا؟ اینا رو از من بپرس. چرا؟ ببین، من یه مطلب برای شما میخوام بگم، مطلب مهمیه، فلاسفه هم توجه کنن. شما وقتی چیز خاصی تقسیم بکنی، از شما میپرسم کسرت از کجا پیدا میشه؟ از تقسیم. اگه چیز تقسیم کنی کسرت پیدا میشه نه؟
بله.
این میز رو دونیم کنی کسرت پیدا میکنه. بله. نه؟ این کتاب و ورقهاشو پاره پاره کنی، هر ورقش یه چیزی میشه، کسرت پیدا میکنه نه؟ حالا جمع شد توی کتاب، ورقهاشو پراکنده کن، هر ورقش یه جا میفته. تقسیم چگونه در عالم انجام میشه؟ باید یه مقسمی، یه چیزی بیاد، مثلا یه فرض کن یه سیبی دست شماست، یه سیب سرخ دست شما، اگه بخوای تقسیمش کنی چیکار می‌کنی؟ چاقو رو می‌ذاری می‌بری دو تیکه، سه تیکه، چهار تیکه، به تعدادی که دوست داری تقسیم می‌کنی، یا می‌خوری یا میدی به اشخاص. پس یک مقسم، یه زوری باید بیاد اینا تقسیم کنه. پس همیشه تقسیم با یک مقسمه، یعنی یه چیزی با بیرون بیاد بیاد اینا تقسیم کنه.
مقسم هم می‌خواد. بله،
مقسم همونه که تقسیم میشه، اما این مقسم رو کی تقسیم می‌کنه؟
اون مقسم.
یه مقسم که از بیرون باید اینو تیکه تیکه کنه. تا اینجا درست شد؟ شکی نداری در این قاعده که میگم؟
نه.
یه قاعده است. مطلب میخوام بگم، ما یه چیزایی داریم که حالا بهت میگم خیلی مهمه، که در تقسیم مقسم نمیخواد، خودش تقسیم میشه. سیب اگه تقسیم نکنی تقسیم میشه یا نه؟
نه.
یه سنگ اگه نشکنی تقسیم میشه یا نه؟
نه.
این میز اگه نشکنی تقسیم، نه، هر چیز تا تقسیم نکنی تقسیم نمیشه، باید یه مقسم بیاد تقسیم کن. من میخوام یه چیز بده نشون بدم که هیچ مقسم نمیخوام ولی خودش تقسیم میشه. بگو چیه؟
اون وحدت
زمان. زمان.
بله.
زمان چند قسمه؟ حداقل سه قسم. حداقل، گذشته،
حال، آینده.
حال، آینده. این سه قسمش که مسلمه. حالا گذشتهش هم اقسام داره، دیر و دیرتر، دیروز و پریروز و پس فردا و سال گذشته و قرن، اینا رو کار ندارم. ولی تقسیم اصلیش به چند قسمه؟ تقسیم اصلی گذشته، حال، آینده. مقسم زمان که با چه چاقوی تقسیمش کردی؟ جواب بدم.
بله.
با چه چاقوی تقسیم کردی به سه قسم؟ سیب رو با چاقو تقسیم کردی، میز رو، آهن رو با تیشه، نمیدونم با هر چیز، با یه چیزی زوری تقسیم. زمان رو با کی تقسیم کردی؟ کی تقسیمش کرده؟
بله.
کی تقسیم کرده زمانو؟ خودش. خودش به ذات پراکنده است. توجه کن چرا؟ زمان جمع و جور، هم زمان جمعه، هم پراکنده است.
وحدت هم همینطوره.
حالا وحدت تجلی پیدا میکنه.
وحدت تجلی.
حالا زمان یه قدی فرق داره با وحدت. وحدت قدرت تجلی پیدا میکنه. زمان ضعفه. ضعفه. زمان خودشو نمیتونه نگه داره. زمان مخاطب قرار بده جناب عالی، جناب عالی
عبور میکنه
به زمان، بگو آقای زمان
بیست،
بیست وایمسه یا نه؟ اصلا میتونه وایسه یا نه؟ حالا چه بسا اگه اطاعت کنه فرمان شما، یه ولی خدا بهش میگه وایسه، خب چه بسا اطاعت کنه وایسه، اما میتونه وایسه اصلا زمان یا نه؟ زمان میتونه وایسه یا نه؟
نه زمان مثل حرکت آبه، شاید تندتر
بدتر، حرکت آب میشه جلوشو گرفت عزیزم، حرکت آب رو هرچی هم نهر قوی باشه یه صد جلوش بکش مثل صد زاینده رود، وای مثل آب زمان یه صد بکش جلوش که نره بینم، شما یه صد بکش جلو زمان که دیگه به گذشته نپیوندیم، یالا بخیالا بکنم
نمیشه صد.
یه قدرتی بیار در عالم که زمان نگر داره. توجه کن، نزلیس له نظیر، شبیه نمیتونید، به ذات رونده است، به ذات تقسیم شده، مقسم نداره، خودش تقسیم، خودش تقسیم پذیره، یعنی خودش خودشو تقسیم میکنه. چرا تقسیم میکنه؟ این مال قدرتشه، مال ضعفشه، مال ضعفشه. یه شعر میخوام بخونم در آخر سخن،
اللیل و النهار،
یک شعر میخوام از یه شاعر خوش ذوق بخونم، عجب شاعر خوش ذوقی بوده، غزله. اون گویا که زمان رو تجربه کرده بوده، از زبان زمان داره حرف میزنه، میگه از ضعف به هر جا که رسیدیم وطن شد، از ضعف به هر جا که رسیدیم وطن شد، یعنی چی؟ یعنی قدرت راه رفتن نداره، حالا دیگه همجا وطنش قرار میده، اگه بتونه بره اینجا رو وطن قرار میده، میره قافله که داره میره،
بله،
میمونه یا میره؟
میره، بله.
اگه نتونه بره چکار میکنه؟
ناشاره میگه،
این ضعفه،
بله.
زمان نمیتونه نره چون ضعیفه، پراکنده است، یعنی به ذات پراکنده. این زمان بود. از مکان هم یه چیز بگم برات، مکان شما عرش و فرش داری یا نه؟
بله.
عرش الهی که تو قرآن کریم هم هست، خدا عرش بله. الهی نداری؟
لا عرش الرحمن، بله.
عرش الهی کجاست؟ بالاست پایینه؟
همه جا، این جهان مکان.
نه، علو درجه داری یا نه؟
بله،
علو درجه. خب در مقابل عرش چیه؟ فرش.
فرش،
فرش پایینه،
عرش بالاست.
عرش بالا. پس مکانم، حالا کی عرش و فرشش کرده؟ به ذات عرش و فرش داره. مکان به ذات کثیره، زمانم به ذات کثیره، ولی این میز ما باید کثیرش کنیم، سیب رو ما باید تقسیم کنیم، گلابی رو ما باید تقسیم کنیم، نان رو شما باید تیکه پاره کنیم، اما زمانو یه چاقو نده، ببینم با چاقو زمان گذشته و حال تقسیم کنیم به گذشته و حال آینده؟ چاقوی که میتونه زمانو به گذشته و حال آینده تقسیم کنیم؟ به ذات متکثره. حالا نتیجه بگیرم از حرفم، چرا به ذات متکثر است؟ لضعفهی، ضعیف زمان با همه این قدرتش ضعیفه. زمان فرعون رو به گور میفرسته، نابود میکنه، همه چیز رو فرسوده میکنه، همه چیز رو پیر میکنه، اما خودش خیلی قدرت داره؟
نه،
ضعیفتری موجودات عالم، همین ضعیف که خودش نمیتونه یه لحظه نگه داره، همه چیز رو میفرساید و پیر میکنه و به گورستان میفرسته. اول این دنیا چقدر عجیب و غریبه. من دارم این ترجمه اهبطو رو برای شما میگم که حاجی حسد متعلهین به این آیه تمسک کرده، که خداوند تعالی تبارک و تعالی میفرمود اهبطو، هبوط کنین، وقت در این هبوط دشمنی پیدا میشه. ببینم اگر آدم هبوط نکرده بود، از شما میخوام بپرسم، و در بهشت هم بر سرش اقامت گزیده بود و به این عالم نمی آمد، دشمنی بود یا نه؟
نه،
نبود،
نبود.
این دشمنی از کجا پیدا شد؟
از هبوط پیدا شد.
هبوط چرا دشمنی آمده؟
فیض حق هم جاری نمی شد لولا تضاد.
این تضاد، این عالم عالم تضاده و در تضاد دشمنی پیدا میشه. شیر باید باشد و غزال، آب باید باشد و آتش.
بله.
اگر آتش نبود و آب بود خوب بود؟
نه.
و اگر آتش بود و آب نبود خوب بود؟
نه.
اما حالا آب و آتش رو با هم رفیق کن بینم شما. حالا یه قدر آب و آتش با هم رفیق کن شما.
نه.
میتونه رفیقشون کنی؟
نه.
که با هم بسازن آب و آتش با هم
یه جمع نمیشن. بله.
اما هر کدوم جای خودشونه دارن. اگر آتش نداشتیم در عالم چیکار میکردیم؟ اگر آب نداشتیم چیکار میکردیم؟ هر دوشون هستن اما با هم نمیسازن. بیچاره من که ساخته از آب و آتشم، من ده. بدبختم، همینطورم، هم جنبه آبی هم جنبه من با خود. آقا، آقا من با خودم هم نمیسازم، شما چی داری میگی؟
بله.
حالا آدم ها که با آدم ها نمیسازن، کشورها که با کشورها دشمنی میکنن، ابرقدرت ها که اینا رو بذار کنار، من با خودم نمیسازم. ببینم شما با خودت سازگار یا نه؟
نه.
یه جایی با خودت دعوا داری یه وقتایی؟ جنگ داری؟
همش دعوا دارم.
تمام شدم. من با خودم نمیسازم، بیچاره من که ساخته از آب و آتشم.
بله.
عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. مرحوم شهریار شاعر معاصر خود بفرموده. بله.
با وصل تو
در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم، عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم.
و گویا اشارت به مرآتیت اعیان دارد قول حق تعالی که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. و به مظهریت او اشارت باشد قولش اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. چقدر قشنگ استفاده کرد،
چقدر زیبا. این مولا صدرا فیلسوفه، اما اینجا استفاده عرفانی داره میکنه، خیلی زیبا از آیات کریمه قرآن. خب خداوند میگه این اختلاف که ما آفریدیم، این اختلافات که میبینیم، یه چیز در این اختلافات هست، اون چی بود؟ حق. در همه این اختلافات و این کسرات، لایتناهی، کسرت و تعدد و تفرقه، یه چیز درش هست و اون یکیه. اون چیه؟
وجوده.
حق. حق. افلا آیه رو بخون.
حتی یتبین لهم انه الحق.
حتی یتبین لهم انه الحق. حالا حق چند تاست؟ ما چند تا حق داریم؟
یه حق بیشتر نداریم.
حق یه چیز بیشتر نیم.
بله.
حالا درسته هر کسی میگه من حقم، ولی حقیقت چند تا حقیقت داریم؟
حقیقت الحقیقه. بله.
حقیقت همیشه یک چیزه، اما در این مرائی، در این کسرات، در این تفرقه ها، در این جدایی ها، در این آینه های رنگارنگ شما میتونی یک حقیقت ببینی. اگر به وحدت حقیقت برسی، وقت این کسرات چقدر زیبا میشن. ببین یه شعر من یادم افت بخونم اینجا به مناسبت فرمایش شما، یک شعر یادم اومد که میخوام بخونم. اعیان، اعیان یعنی همه ماهیات، همه شیشه های گوناگون، همه شیشه های گوناگون بود کفتاد در او پرتو خورشید وجود. هر شیشه که سرخ بود یا زرد و کبود، خورشید در آن به آنچه او بود نمود. اگه شیشه های رنگارنگ داشته باشی، سبز و سرخ و آبی، و خورشید بتابد در این شیشه ها، چند رنگ نشون میده؟
به هر رنگی که
خورشید یه رنگ بیشتر نیست یا اصلا رنگ نداره، اما در هر شیشه به اون رنگ نشون میده. هستی در هر مرآتی، در هر ماهیتی چگونه ظاهر میشه؟
به رنگ ماهیت.
به رنگ هستی در پشه، به رنگ پشه در شیر، به رنگ شیر.
اما به هر رنگی که خواهی جامه میپوش.
آمین.
که من اونقدر رعنا میشناسم.
اینا همه رنگه. خود هستی چه رنگه؟ بی رنگه. خود هستی رنگ داره یا نه؟ هستی در اعیان ماهیات رنگین می شود. صبغت الله، قرآن کریم دوباره، و من احسن من الله صبغه.
آینه ای عکس تو رنگ کسیست، تو زحمت رنگ جدا بوده.
بارک الله.
چقدر قشنگ و مولوی.
خیلی شعرا خوب گفتن،
خیلی فهمیدن آیات رو. بعد این اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید رو تقریبا در همه جا مولا صدر استفاده میکنه، مثلا برهان صدیقین.
بله. همین برهان اصلا اساس برهان صدیقین همین آیه است. حالا همه این کسرات رو دیدی، همه این اختلافات رو دیدی و میبینی و خواهی دید. اما اولم یکفی بربک
انه
علی کل، خداوند هر همه اینا حضور داره و یکیه. شهید اینجا یعنی شاهد، شاهد داره میبینه، رؤیته، یعنی همه در محضر حق تعالی یه چیزه،
همه رو به خدا میبینه،
همه در محضر حقن، حضور، حضور در حضور کسرت نی. شهید یعنی شاهد و مشهود، یعنی حق تعالی. همه اینا کسراتند، ولی حضور حق همه جا یک چیزه. حضور حق به نعت کسرت، به نعت وحدت،
وحدته.
خدا در عین وحدانیت همه جا حضور دارد. این اصل برهان صدیقین همین آیه است. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء. به به چه آیه است، از بس که این آیه مبارکه، سر متعلقین اصلا عاشقانه همه جا از این آیه استفاده میکنه.
خیلی
بله.
چون بعضی آیات اینقدر عم دارن، لایه لایه دارن، مفاهیم مختلف درشون پنهانه، در هر جای کاربرد داره.
و ببین استفهامش هم چیه؟
شاهکار
اولم یک فی بربه، میگه این شهادت حضور حق را که در همه جا میبینی این برای تو کافی نی؟ بازم میخوایی بری برهان بیاری؟ اولم یک فی کافی برات نی؟ حضور اگه چشم حق بین داشته باشی حقیقت را همه جا میبینی. اگر شما دیدی یه جایی گفتی اینجا حقیقت نی، چشمت حقیقت را نمیبینه. اگه شما چشم حقیقت بین داشته باشی عالم پر از حقیقته، و اگر حقیقت را ببینی اولم یک فی کافی نی برا؟ بازم خیلی ببینیم
پیامبر این انتظار دار انسان کامل،
اولم یک فی بربه، آیه نمیبینی حقیقت رو؟
همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب، به که بینم که توی چشم مرا بینا.
چشمی تو پاک کن، چشمت را به مال، آره چشمی تو عوض کن، دیدت عوض کن، حقیقت ظاهره. کجا دنبال حقیقت میگردی؟ حقیقت همه جا هست، چشم تو صاف کن. تو بیابونا دنبال حقیقت میگردی یا چشمی تو باید پاک کنی؟ جواب بده.
چشمو باید پاک کرد.
اگه با چشم ناپاک همه ملک و ملکوت رو بگردی حقیقت پیدا میکنی؟ اما تو همه اتاق تو نشستی چشمت رو پاک کن، همه یه حقیقت برات متجلی. پس حقیقت رو کجا پیدا کنم؟ در چشم پاک. چشم پاک یعنی چی؟ یعنی ادراک پاک، یعنی فکر پاک، یعنی عقل پاک.
آب بزن چشم هم اسناک را، با نظر پاک ببین پاک،
با نظر پاک ببین. باریکلا حافظ، خدا بیام.
خیلی استفاده کردیم، اما یه پاراگراف دیگه رو مطرح میکنه خیلی خیلی به نظر من جالبه.
خب بفرمایید.
میگه پس چون وقت نیست، حالا می‌ذاریم برای هفته دیگه.
می‌ذاریم برای هفته دیگه.
یه دارایی حق کل موجودات را از باب فیاضیت وجود است، کل وجودات را و نیز از باب علت قایی بودن برای کل که انسان کبیر را او تمام و انجام است.
خیلی
علت غایه رو بذاریم، خیلی جای
این دیگه بذاریم مجلس دیگه.
و وصول به تمام شدن و فناست، نه به مجرد اضافه، که وصول به حصول نپیوندد اگر ذره ای از هستی، هستی طالب به جا باشد. خیلی
مقام فناست،
مقام فنا. میگه فنا رو هم باید محو کرد. الفنا او محو. چی میگه حکیم سبزی رو؟
یعنی باید از فنا فانی شد.
اصلا حکمای ما چی گفتن که عرفای دیگه نگفتن؟
آخرین حرفو زدن.
حالا این باشه حیفه که ما آره دل استفاده کردیم استاد. پس اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید، مراد همه این بحث ملا صدرا بود که درون رو پاک کن، ادراک رو پاک کن، چشم پاک بشه،
عقل تو پاک کن، تو حضور حق را همه جا ببینیم.
علمتم نشأت الاولایی که در جلسه اول گفتیم که نفس ماطقه به نورانیت حق میبینه، اینجا اویدا میشه. بعد من خودش ساقی از اون شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم، هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیما، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.